بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. در ادامه توضیح و شرح خطبه فدک، ما مقدمات خطبه فدک رو گفتیم این دوتا مقدمه رو بخونیم، چون در مباحثات دیگه هم با دوستان بعضی وقتا خوندم، دیدم خیلی مفید بوده خوندنش، هم اشکالاتش در بیاد اگر ایراداتی داره و هم یادآوری بشه. صفحه 12 هر کی داره نگاه کنین. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. به رغم این وصیت ها شورای کوردلان اهل بیت علیهم السلام را در 4 حصر به بند کشیدن. از نظر سیاسی و اجتماعی جایگاه آنان را گرفتند. این حصر اول. صفحه 12 مقدمه. از جهت علمی حلقوم نشر حدیث را فشردند. دیگه نذاشتن نشر حدیث بشه. حلقوم اهل بیت را در نشر حدیث فشردند. و از نظر نگارش و گسترش آن جلوگیری کردن، نذاشتن، تبعید کردن، اذیت کردن، زندان کردن، جریمه کردن، حرف زدن، منع کردن که نشر حدیث نشه. دیگران که تمامی شاهرگهای اقتصادی آنان را از جمله خمس، فی، انفال، صفایا، فدک و دیگر راههای اقتصادی را بریدند. حصر اقتصادی ایجاد کرد. ضربه کاری و دردناک آخر، پس حصر اجتماعی سیاسی، حصر علمی، حصر اقتصادی. صفحه 12 و 13 مقدمه. ضربه کاری و دردناک آخر تیرهایی بود که عواطف عترت معصوم پیامبر صلی الله علیه و آله را هدف قرار داد. حصر عاطفی دو جوره، یه وقت فقط زخم میزنن و جنگ میکنن، یه وقت حرف میزنن و توهین میکنن و تحقیر میکنن و عرض کنم که ذلت ایجاد میکنن. اونا حتی از زخم زبان معروف از قدیم، میگن از زخم زبان، از زخم شمشیر براتر و مهمتره. خانه حضرت فاطمه علیها السلام را آتش و سیلی به صورت پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله زدن. برای ما یه مقدار عادی شده چون زیاد شنیدیم. البته نباید عادی بشه. باید همیشه اون حالت عاطفی رو داشته باشیم که داریم. ریسمان به گردن امیر ایمانیان علی علیه السلام انداختن و این گونه تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام ادامه دادن. این جمله شریف ما منا الا مقتولون و مسموم یا مقتولون و شهید، معناش اینه که اینها نذاشتن ما به حالت طبیعی بمیریم، بلکه یا ما را کشتن یا ما را سم دادن یا ما را شهید کردن. حدیث ما منا الا مقتولون و مسموم گویای این حقیقت است و عاشورا نمونه ای آشکار بر این مدعا. در هیچ ملتی تا زمان عاشورا و بعدش هم کسی سراغ نداره قدیس‌های قومشون رو و رهبرانشون رو اینچنین بکشن. به صورت فردی حضرت یحیی رو انداختن تو دیگ و آتش زدن و جوشوندن و کشتن. نوع پیغمبران رو آزار دادن. اما اینکه به صورت جمعی خانواده‌ها و زن و بچه خاندان قدیس رو اینجور توهین کنن، بکشن، آتش بزنن، تبعید کنن، نداشتیم. با این گونه ناجوان مردی ها برترین خلق خدا علیه السلام را به عزلت واداشته و امت را از نورافشانیشان محروم کردن. اما رادمردان عصمت علیه السلام در حد امکان و توان خیش از اتمام حجت، اینا رو که میخونم خودتونم میتونید بخونید. وقتی آدم با هم مباحثه میکنه به نکته های خاص عنایت بیشتری میکنه. اما رادمردان عصمت علیه السلام در حد امکان و توان خیش از اتمام حجت، به مردم حجت را تمام کنن و برپایی عقاید و احکام دین باز ننشستن. با تمام مشکلات همه ائمه با شرایط مختلف در این که اتمام حجت کنند برای دوروری هاشون، برای جامعهشون و دین رو تبلیغ بکنن باز ننشستن. ایشان در سخت‌ترین دورهای خفقان از حقانیت توحید و سرپرستی خود دفاع و بارها به واقعه قدیرخم تصریح کردم. این که عرض میکنم عنایت دارم، همونطوری که خود ائمه این کارو کردن، یاد گرفتم از روایات که ائمه در تبلیغ دین همیشه با توحید شروع کردن، از خداشناسی شروع کردن، خیلی مسئله از خداشناسی شروع کردن و به نبوت و امامت و عدل و معاد رسیدن. این مسئله نشون میده که ائمه در تمام حالات اون خط اصلی و استراکچر دین رو رها نکردن. خب خانم ها به هر حال هر چقدر که معصوم باشه، خانم با آقا در طبیعت رقت قلب و عواطف تفاوت داره. حضرت زهرا سلام الله علیها که یک خانم 18 سال و چند ماه هست، با تمام مصیبت ها روبروست. محور مصیبت ها امیرالمؤمنین و حضرت زهرا هستند، بعد بچه هاشون و دیگران. با تمام تحمل مصیبت هایی که داشتن، که 4 هست بر حضرت زهرا و امیرالمؤمنین وارد شده بود و حضرت زهرا در جریان تمام مسائل دقیقاً بودن، از جهت فیزیکی به خاطر اینکه خونهشون خونه مسجد پیغمبر بود و از جهت متافیزیکی و اخبارم که خب در محور بودن. اما در این حال با تمام این حرفا، وقتی که خطبه فدک میخونن، برترین نکته های توحیدی و نبوتی را تذکر میدن. خیلی عجیبه این مسئله. یعنی واقعا آقایون، با توجه به اینکه من در سال 71 تقریبا 2 سال خطبه قدیر شرح میکردم، الان هم 1 سال و 5 ماه یه روزه که مشغول به این کار هستم، قبلا هم بودم خطبه فدک و بیشتر از خطبه قدیر کار کردم، هر روز که میگذره و هر دفعه که مطالعه میکنم، میگم این جز اعجاز شخصیت و خدایی بودن یک انسان نیست که با تمام این مصیبات و سختی هایی که براش پیش اومده اینجوری صحبت کرده. وقتی انسان تحت تأثیر عواطف قرار میگیره، دیگه صحبت توحید و اینها نیست، از خودش دفاع میکنه. اما اینا روش خانوادگیشون اینجوریه. امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ جمل که داشتن به سختی شمشیر میزدن، یک اعرابی یعنی بادیه نشین، شهرنشین نبودن، کپرنشین بودن، چادرنشین بودن، بادیه نشین بود، اعرابی آمد گفت این که شما میگید خدا یکیه یعنی چه؟ اطرافیان نزدیک مثل مالک اشتر و دیگران، حالا هر کی بودن، میگن الان موقع این حرفا نیست، میبینی که ایشون در چه جنگی. حضرت میفهمن نه، ما به خاطر همین خدا جنگ میکنیم، به خاطر همین توحید داریم جنگ میکنیم. بعد حضرت استراحت میکنن، از یعنی دست از جنگ چند دقیقه میکشن، جواب اعرابی رو میدن که توحید دو تا معناش، اینکه خدا واحد است، دو تا معناش صحیحه، دو تا معناش غلطه، که تو کتابهای توحید مثل توحید صدوق و کتابهای حدیث اومده. اینها نشون میده و به ما میآموزد که در سختترین حالات هم ما دست از توحید و خداشناسی و خداپرستی نکشیم. و اینکه شیعه رو متهم میکنن که اینها به اصطلاح توحید و خدا رو ول کردن و به ائمه چسبیدن، روش خود ائمه ما اینه. البته همه چیز در جای خودش محفوظ و نگه داشته شده. اون وقت در این حالات سخت میبینیم که اینها در سخت‌ترین دوره‌های خفقان از حقانیت توحید و سرپرستی خود و دفاع بارها به واقعه قدیرخم تصریح کردند. قدیری که خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله با بیان سخنان چند ساعته خود تمامی اسلام و همچنین پایه‌های بنیادین توحید تنزیهی را بیان کرد. من سعی کردم تمام درسایی که در توحید تنزیهی، غیر تشبیهی و غیر تعطیلی از استادمون رضوان الله علیه شکسته بسته یاد بگیرم، در تمام کارهای خطابه‌ای سعی کردم که به کار ببرم، هم در کتاب کعبه در پیام آفتاب، هم اعتقادات در خطابه و هم در نوع سخنرانی‌ها این رو معمولا آوردم. پایه های بنیادین توحید تنزیهی را بیان، خیشتن را معرفی. بعد از این که توحید را بیان کردن، اونم توحید تنزیهی. توحید تنزیهی یعنی اونی که محور توحید تسبیحات اربعه است، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، که مفصل هم آقای مهندس بعدتون فرمودن حتما، هم ما در آینده خواهیم گفت انشاءالله. و تابلوی روشن از امامت امامان علیهم السلام به ویژه امیر المؤمنین به امام عصر علیهم السلام را ترسیم نمود در خطبه قدیر. در این خطابه ده ها فضیلت و کمال امیر المؤمنین علی علیه السلام و حکومت آینده حضرت مهدی علیه السلام را باز گفته و بر همراهی قرآن و اطرت تأکید فرمودن. ببینید همه جا اول از خدا شروع کردن. اصلا سیستم تبلیغ و حرکت یک مسلمان در سیر خودش، در تعریف خودش، در خطابه خودش، در کارهای خودش از خدا شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. و همچنین گوهرهایی از نکته های اخلاقی و برخی از احکام مهم همانند نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر را به مردم ارائه کردند. پیغمبر این کار کرده. از همگان عهدی زبانی گرفته و با دست نیز به پیمان امرشان فرمود. هم گفتن و قولو انا سامعون مطیعون، تمام اینها رو رازون منقادون لما بلغتن ربک و ربنا اینا رو گفتن. و هم تمام که شد در خیمهشون نشستن، امیرالمومنین هم در خیمهش در چادرش نشست و مردم اومدن و بیعت کردن. و مردمان نیز تا سه روز، یعنی از دوشنبه 18 ذی‌الحجه تا چهارشنبه 20 ذی‌الحجه، با ایشان و حضرت علی علیه السلام بیعت کردن. آه و افسوس که تنها اندکی بعد این بیعت را شکستم و جگرگوشه های رسول خدا صلی الله علیه و آله را در سخت‌ترین روزها تنها گذاشته و بیوفایی کردم. الان پدر آقای مرحوم شده. خب نوع دوستان، آقای مهندس لطف کردن تشریف رفتن، واقعا من متشکرم ازشون. من نتونستم، سعادت نداشتم. رفتن، رفقا اومدن، خط اومدن، تسلیت گفتن. اینا همه موجب آرامش انسانه. تا اینکه یه نفر همه چیزش از دنیا رفته، نه تنها نیان تسلیت بگن، حرفی بزنن، مثلا مایه سرسلامتی بگن، بلکه برن بدترین کارهای ممکن را بر ضرر اینها از نظر اقتصادی و علمی و سیاسی و عاطفی انجام بدن، دیگه کاری نموند که انجام ندن. امام سجاد علیه السلام در یه جمله یادمه میفرمایند که اگر خدا به این مردم دستور داده بود که ما را آزار کنن و دستور داده بود که نسبت به ما توهین کنن، بیشتر از این نمیتونستن انجام بدن. واقعا در طول تاریخ نظیر نداره. اینا آزار و اذیتشون یه پروسه بوده، در حالتی که اسلام ادعا کردن که ما امت اسلامی هستیم. لذا و آه و افسوس که تنها اندکی بعد این بیعت را شکستن و جگرگوشه های رسول خدا صلی الله علیه و آله را در سخت ترین روزها تنها گذاشته و بیوفایی کردن. نه تنها بیوفایی، بلکه بر عزیزترین یادگاران نبی صلی الله علیه و آله تاختن و آشیان وحی را به آتش کشیدن. هدیه و نهله پیامبر صلی الله علیه و آله از حضرت زهرا گرفته و به استدلال ها و حق ایشان پشت کرد. یه وقت هست که اتمام حجت نکردن، حضرت زهرا هم به صورت خصوصی رفت آمد و گفت نهله من بوده. بعد که نهله رو قبول نکردن، رفتن ادعای ارث کردن، گفتن اگرم ایشون به من نداده، این که مال رسول خدا بوده. دقت کنید این سیر رو، این جمله رو دلم میخواد همتون عمقاً بفهمید. وقتی که رفتن اومدن گفتن این نهله است، گفت شاه بیارین رو قبول نکردن و یا ابوبکر قبول کرد و عمر دوباره رد کرد و پاره کرد و اون سند و اینها رو، ایشون بعد اومدن تو مسجد ادعای ارث کردن. چرا ادعای ارث کردن؟ یعنی در واقع میخواستن بگن خیلی خوب، نهله نبوده، شما هم شاهد منو نپذیرفتید، الان که فدک مال پیغمبره، از پیغمبر به جا مونده، به کی میرسه؟ به ارث میرسه. نهله یعنی کادو. عرض کنم خدمت شما که و هدیه و نهله پیامبر اکرم از حضرت زهرا سلام الله علیه گرفته و به استدلال ها و حق ایشان پشت کردن. مقام عصمت ایشان را نادیده گرفته و 23 سال سفارش رسول خدا را زیر پا گذاشتند. تنها 10 روز پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله فدک را هدیه ایشان به دختر گرامیشان علیه السلام تصرف کردند. حضرت فاطمه سلام الله علیها هرچه تلاش کرد جوابی نشنید، تا اینکه با زنان و خدمه و خیشانش به مسجد رفتیم. بدون اطلاع بوده، بدون اطلاع یهو وارد مسجد شدن. به مسجد رفته و اولین بار از خطابه قدیر، توحید، قرآن، ولایت امیرالمومنین علیه السلام و قصب فدک دفاع کرد. و جالب آخه بالاخره درسته اینا معصومن، اما از نظر ظاهری بالاخره از بچگی اینا حرف میزنن، جمله میگن، سخنرانی میکنن، تا میرسه حضرت زهرا که دختر پیغمبر بوده، زیر سایه پیغمبر بوده، سخنرانی عمومی نداشته، حدیث داشته، میومدن صحبت میکردن، یه مرتبه وای میسته همچین خطابه ای را که سر تا پاش اصطلاح و لغت و ادبیات و مطلب علمی و توحید و نبوت و احکام اخلاقی، واقعا خیلی عجیبه. در حقیقت سرآغاز دفاع از خطبه قدیر خطبه فدک بود. سرور زنان عالمیان علیه السلام تنها یادگار نسل پیامبر صلی الله علیه و آله بود که با جمله فاطمتو بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی و آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس عصمت کبرای ایشان اعلام شده بود. ببینید دو تا دلیلش آوردیم، یکی روایت، یکی آیه. آیه 33 سوره احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، و روایت هم که فاطمتو بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی. بزعت منی من آزاها فقط آزانی با توجه به عصمت پیغمبر، شخصیت پیغمبر، با خودشون برابر دونستن در عصمت. آن حضرت علیه السلام با محبت بیکرانی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن و با عشقی که پدر به ایشان میورزید، اکنون پرشکسته و نالان از مصیبت فقدان پیامبر صلی الله علیه و آله میشنود که خدمتگزارش را از فدک بیرون راندند. تاریخ نگاران چنین وصف میکنن، حالا به اصطلاح تاریخ نگاران چنین وصف میکنن، یعنی اونهایی که داستان رفتن ایشون رو برای خطبه فدک آوردن و نوشتن، تاریخ نگاران چنین وصف میکنن: پارچه ای بر سر بست، لباس سراپای پوشید. جلباب در عربی به معنای لباس سراسریه. اینی که خیلی از دخترای ما متاسفانه میگن کجا چادر داره، شما بفرمایید هم در قرآن هم روایات مفصل جلباب داره. جلباب لباس سراسری که میشه چادر. لباس سراپای پوشید و در میان عده‌ای از خادمان و خیشاوندانش قرار گرفت. به سان رسول خدا صلی الله علیه و آله گام برمی‌داشت. از شدت اندوه لباس زیر پایش میپیچید و در این حال وارد مسجد پدر صلی الله علیه و آله شد. خلیفه وقت به همراه مهاجران و انصار نشسته بودند. در برابرش پرده ای آویختند، در پشت پرده نشست و آهی کشید و با آه و او محفل دگرگون شد. خیلی خلاصه، اینایی که میگن که حجاب و نمیدونم چادر و اینا، حضرت زهرا و حضرت زینب اومدن چجوری صحبت کردن، با اینکه چادر سراسری پوشیده بود، اصلا پوشیده بود، در میان زنانم بود، بازم یه پرده ای آویختن. فنی تت دونها ملاعتون، یعنی یک ملافه به اصطلاح بین ایشان و بین مردم آویزان شد. لحظه هایی با سکوتش گذشت تا هیجان مردم فرو نشست. سپس با حمد و ثنای الهی کلام خیش را آغاز و خطابه ایراد فرمود: اکنون پرتوهایی از مهمترین فرازهای این خطبه بیان می‌گردد. این پرتوها رو که گفتیم برای اینکه خطبه رو کلن بتونیم خلاصه کنیم و خلاصش رو به اصطلاح بتونیم یه پروپوزال بدیم که کسی که مقدمه رو میخونه اجمالاً به مطالب مضمون کل خطابه وارد شده باشه. پرتو یکم: برترین ستایش و سپاس را نسبت به داده های خداوند متعال و عمومیت نعمت های او ابراز و به گونه ای ایراد سخن فرمود که گویا کوچکترین غم و اندوهی بر پیکر و جان او وارد نشده. خیلی این جمله عجیبه: الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما. شروع کنید، نمیگم حفظ کنید، اینقدر هر روز بخونید که حفظ بشید، میشید، مشکل نیست. باور کنیم بچه ها، احساس میکنم خود شما الحمدلله پاکتر از من، این گناهتون کمتر از منه. این جمله ها در جانتون بشینه، روحیه شما رو عوض میکنه. این کارو بکنید، همیشه همراهتون باشه کتاب، مرتب بخونید که حفظ بشید. پرتو دوم: شهادت داد بر توحید و بر رسالت پدرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله. حکمت بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و رنج‌های فراوان آن حضرت را تبلیغ، دین و بازگرداندن مردم از شرک و گمراهی و روی آوردن به توحید و هدایت را وصف نمود. پرتو سوم، شهادت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و عروج ایشان به عالم باقی را اشاره و بر رهایی ایشان از سختی و گرفتاری دنیا، مردم یعنی پیغمبر رو، از سختی و گرفتاری دنیا و ورود به رضوان الهی به همراه فرشتگان را به مردم گوش زد کرد و فرمود، سپس درود و رحمت بر اون حضرت فرستاد. پرتو چهارم، به مردمان حاضر در مسجد روی کرده و آنان را مأمور نشر امر و نهی الهی دانست، مقام و شأن قرآن را شرح داده و از جرفای آن سخن گفت، پیروی از کتاب خداوند را موجب آمرزش و پاداش بهشت دانست و آن را روشن‌ترین حجت الهی شناسانید. اصلا عجیب غریبه. من یکی از چیزهایی که واقعا همینجوری در اعجابم، در این حالت مصیبت زدگی آدم بیاد فلسفه احکام بگه، انگار هیچ قصه ناراحتی نداره، همه مردمم هم رو آوردن به اسلام، ایشون اومده فلسفه احکام اسلام رو بگه. پرتو پنجم، در فلسفه و حکمت احکام سخنانی اینچنین ایراد فرمود. چند تاشو گفتیم؟ خداوند ایمان را تطهیر از شرک، نماز را تنزیه از کبر، زکات را رشد اموال و روزه را باروری اخلاص قرار داد. عجیب جمله هایی ها. خداوند حج را تحکیم ارکان اسلام و اطاعت از اهل بیت علیهم السلام را موجب نظم و آرامش ملت اسلام آورد. خداوند امامت و پیشوایی اهل بیت علیهم السلام را مایه قوام امت، جهاد را عزت اسلام، امر به معروف را مصلحت عامه مردم، نیکی به پدر مادر را سپری در برابر خشم خدا و قصاص را دژ محکم به ارمغان آورد. اینا رو گفت. پرتو ششم، آنگاه فرمود، هان مردم، من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله است. سخن بیهوده نگفته و ناروا نمی بافم. رسول خدا صلی الله علیه و آله از میان شما مبعوث شد، آزردگی شما او را می آزرد، به راحتی و خیر شما علاقه فراوان داشت و به مؤمنان دلسوز و مهربان بود. در این حال آیا چنین فردی جز پدر من است؟ آیا او پدر زنان دیگر شماست؟ او برادر پسرمویم و نه برادر مردان دیگر شماست. او تبشیر و انذار خود را ابلاغ نمود، بت‌ها را شکست و گردن فرازان را سرکوب فرمود. این هفتم من بخونم بقیهش باشه. پرتو هفتم، خداوند به برکت پدرم محمد صلی الله علیه و آله شما را از گرفتاری ها و سختی ها رهانید. هرگاه جنگی می شد برادرش علی علیه السلام را به کام دشمنان می فرستاد. او نیز شجاعانه ادامه داد تا شراره های آن را خاموش می کرد. در راه خدا متحمل سختی ها و در انجام فرمان او کوشا بود. به رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیک و به اولیای خدا سرور بود. تا آخر صفحه 22 اول پرتو هشتم عرض کنم که خوندم که یه تذکری باشه برای خطبه فدک. انشاءالله دلم میخواد که شما که بچه های نزدیک من هستید، این خطبه فدک همیشه پیشتون تو کیفتون همراهتون باشه. هر فرصتی دست داد دو خطشو بخونید، وقت روحیتونو بسنجید با مواقع دیگه، ببینید که چقدر مورد توجه هست. ببینیم بچه ها، اگر من یه کادوی کوچیکی به شما بدم، مثلا میگم یه انگشتر به شما بدم، بعد مرتب ببینم انگشتر دستتونه، همراهتونه، باش نماز میخونید، منی که یه آدم معمولی هستم خوشحال میشم. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها که دفاع از حق کرده، توحید گفته، یک دور اسلام گفته، ببینی که شما مرتب با این منبع علم و دانش و اطلاعات و اتمام حجت تماس دارید، انشاءالله خوشحال خواهد بود. به روح محدثین شیعه صلوات تقدیم میکنیم.